بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه معرفتی امام خمینی، فقه طراز انقلاب اسلامی، استاد قمریان، 20 آبان 1400.
گفته اون روحش اینه که احساس اون حس انحصاره نیست، یعنی تو همون لایه
مانعی نداره تو نظری اونا رو بگیم، هیچ مانعی نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن ولي كن حجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه في هذه الساعه و في كل الساعه ولي حافظا بقرآن و ناصرا بدليلا و عینا حتی بسکنه ارزك طوقا و تمتعه فيها طویلا. پرونده اولمون درباره جامعه دارای بازار چطوری شد جامعه بازار، یا به تعبیر دیگه چطوری کالایی شدن، در حال پیشرویه. رسیدیم به یه نقطه عطف مهم و اون جایی است که سه تا ابزار اصلی تولید چشم کالایی بهش میشه. اون از بقیه چیزهایی که تفننی تو زندگی هست اون خیلی مهمتر، که وقتی زمین، وقتی کار، خود نیروی کار و وقتی ابزار تولید، این سه تا کالا میشن، کلا یه دوره جدیدی پیدا میشه و دیگه مثل عرض کردم حبه نیست که مثلا حالا یه چیزی از پدر به ارث رسیده اینو مثلا بیاییم به گالوری ها بفروشیم و حالا فروختی چی میشه، مثلا که الان بگیم اون دنیا با این دنیا ممکن تو ارزش های اخلاقی بگیم ببین دیگه بابا ها ارزشی ندارن، پیراهنشون دیگه یادگاری نیست، ولی ریل اقتصاد و سیاست یک کشوری رو عوض نمی کنه. ولی این سه تا، ریل اقتصاد و بعد ریل سیاست و فرهنگ و همه چیز رو عوض میکنه، اصلا یه دوره‌ای رو به دوره دیگه ای تبدیل میکنه، که این نقطه های اصل برای مهمند. من حالا دیگه اون تاریخش رو تکرار نمیکنم که یه بار گفتیم از صنعت خلاصه کشتیرانی و امثال اینها که تجارت غلبه کرد و بعد نهضت حصارکشی اتفاق افتاد و بعد کشید خلاصه تا اینجاها که بیاد. حالا باید سه تا جا رو بررسی بکنیم. ما قسمت الان این کلمه رو زیاد شنیدید، مثلا میگم بازار کار، مثلا همین کلمه اساس بشید. چرا میگم بازار کار؟ شاید همیشه خب کار در قبالش یه دستمزدی بوده دیگه، یعنی کار که همیشه رایگان که نبوده، ولی وقتی میگیم بازار کار یه مفهوم اضافی رو داریم میگیم، یعنی مفهومی بیشتر از یکی کار دستمزد داره، یعنی دقیقاً نیروی کار مثل یک شیء چیز خرید و فروش میشه، نیروی ماهیچه‌ای یک کارگر میاد میشه مثل زمین، به این وسعت و به این کیفیت، هم کمش هم کیفش، یه پدیده مدرنه، یه پدیده است که از همین دورایی که داریم میگیم درست شده. فکر نکنیم که بله همیشه عجیر بوده، حضرت موسی هم عجیرش رو عیب شد نمیدونم فرض بکنید، اینا همه بوده، ولی به این شکلی که یک طبقه بزرگی بشن که مثلا نیم خانوارها یک جامعه اینجوری اصلا نون میخورن، که ابزار کارشون نیروی بازوشونه، همینقدر، هیچ چیز دیگه ندارن. این خیلی فکر نکنیم یه فریده جدیدی بوده. آقا رعیت این نبود، برده داری، حتی اگه بگی برده داری از این بدتر هم بوده، این نبوده. برده خودش و کارش و همه چیش مال مولاش بوده و مولا از دارایی خودش حفظ میکرده، نگهبانی میکرده، اما اینجا از کارگر نگهبانی نمیکنه. او بردش چون ملکش هست ناچار خوب ادارش بکنه تا بتونه براش کار بکنه، حالا براش شلاقش هم بزنه و تو طبیله هم نگهداریش بکنه، که خیلی جا آخرش به یه نظم طبیعی میرسه دیگه، همیشه که نمیخوان از هم دیگه انتقام بگیرن، بله یه چیز داغی هم میذاره ولی بله آدمش میکنه دیگه، همون اسبی که الان سوار شده یه اسب وحشی بود، با تازیانه و درفش و فلان آرومش کرده، الان دیگه میلیارد هزینه‌اش بهش میرسه، تیمارش میکنه، بهترین شامپو رو خرجش میکنه. بردش هم تو همین نظم هم بردش هم تو همین نظمه بوده، یعنی عادتا نمیخوام بگم جای شامی نشسته، ولی نگهداریش میکرده که بتونه کار بکنه، نمیشده مثلا یه بیماری بیاد. این نکته‌ای که میگم دقیقا اتفاقی است که اروپایی دوره‌ای که میگم اتفاق افتاد، مثلا بیماری وبا بیاد بگه ولش کن یا بردم بزن وبا بگیرم، وای وبا میگیرم تو هم میرفتی دیگه، کار و کاسبی تو خراب میشد، ولی همین دوره‌ای که دارم ازش میگم وبا میومد، تیفوس میومد، مثلا فرض بکنید کارگران بدبخت حاشیه مثلا خیابان‌های منچستر و لندن و کجا و کجا مثلا به وفور میمردن، خیلی اتفاقی نمیافتاد که مثلا فرض بکنید برای اون مهم باشه. این اون نکته هست که حالا ما درباره کارگر چون خودش یه بحث جداییه، یه پرونده جدا میشه، فعلا سر دو تاش میخوایم حرف بزنیم، یکی سر زمین و یکی هم سر ابزار تولید زمین که همون بیل و کلنگ و یرفا بوده، این دوتا کالا شد مهمتر زمین باز. حالا ویلو کلنگش بعدا صنعت که شد خیلی اثر کرد، چون حالا ویلو کلنگ رو فروختی یا قبلا آریه میدادیم که تو کتاب آریه گفتیم آریه میبردن میبردن، مثل قابلمه که الان همسایه از همسایه میگرفته اون موقع هم آقا همشو میگرفت یه اتفاقی میافتاد. همین الان هم تو بعضی روستاهای خودمون الحمدلله هنوز این فرنگی هستم، تو چند روز پیش خبراش هم خبراش هم با کلاس ما تنظیم میشه کلا هر هفته خبری جوری داریم که مثلا کارگران و چیز کشاورزان و فلانجا همه با هم شروع کردن شخ زدن زمین های مثلا همدیگر رو. هنوز هم هست، قبلا هم بوده، حالا فقط الان رو به کاستی گذاشته، رو به کمی گذاشته. اونی که بعدن تو ابزار تولید خیلی دست بالا شد وقتی بود که ابزار تولید صنعتی شد. اون کسی که مالک صنعته دیگه مالک بیل نیست، دیگه مالک گاواهن نیست، مالک کارخونه است. اون یه باری دست بالا میاد که دیگه اصلا رابطش مثل قبلی نیست، که یکی نقطه های عطف اینجا، یعنی هر کی میخواد هزاران حرف و قصه تو تاریخ هست که آدم گم میشه همه رو بخونه، نقطه های عطفی که تاریخ ریلش رفته این ور نرفته اون ور اینا. مثلا شهید مطهری میگه اصلا پیدایش صنعت موجب پیدایش سرمایه داریه. حالا نظر مقابلش هم هست، مثلا اوینز یکی از فمونیست هاست، اون میگه نه میتونست مثلا سرمایه داری توی جای دیگه بیاد که هنوز صنعت هم نمیده سرمایه. این یه نکته که ما سر این میخواییم الان بحث کنیم. پس اون آریه رو که گفتیم تو این زمینه امتداد بدیم، حالا بحث زمین رو که گفتیم احیاء مواد، چون دوستان ما میخواییم آخرش بعضی سرداران از کتاب لمعه فارغ شدن و رفتن، الان ممکنه کتابای دیگه باشن، ولی ما میخواییم پیوندش با این درس هایی که میخونن هم برقرار باشه، تا چون انگیزمون سویه است، یه انگیزش بینشیه که نسبت به این مسائل و امثال، یه انگیزه دیگه هم نمیدونم ارتباط گرفتن با متون فقهی و امثال ایناست. این حالتی که طلبه ها توشون رو نفوذ کرده که تو فقه موجود چیزی نیست خیلی من آزار میده، که مثلا هیچی نیست، اینا همه از صفر با فقهی دیگر باید. بعضی کسا میگن که فقه فایده نداره، از جور دیگر حلش بکنیم. این حالا از آقا هم اگه تعب بودن، چون با بچه ازبالله یه اوجون رفت بزنی راحت تر میپذیرن. آقا هم صراحتا میگه نظام سازی رو از فلسفه انتظار نده، هفته انتظار داری نظام اگه میخواید بسازید توی این قسمت هایی که میگید نظام سهم فقه خیلی بالاتره تا سهم بقیه. اشتباهی بگیم هیچی سهم ندارن، ولی انصافا سهم فقه خیلی بالاتره. نمونش هم عرض کردم شهید صدر رو چشمتون، این کتاب احیاء مباحث رو اگر ملاحظه بکنید، احیان مباد تو لمعه یکی از جاهاییست که بحث زمین تر شده، از اون سگانه زمین، نیروی کار و ابزار تولید. ما تو ابزار تولید فقط بحث آریه رو گفتیم، یه امتداد گذاشتیم که این وقتی صنعت میشه چی میشه، که البته بعد تو پرانده بعد تحقیبش میکنیم از یه حیث دیگه، ولی تو زمین الان از احیان مباد میچستونیم که اینجا چی میگه، و بعد به اصطلاح توی نیروی کارم خودش پرونده جداست که بعداً میگیمش. پیداش بکنیم. بخونی یکی از دوستان.
کتاب احیاء المواد و هو ما لا ينتفع به و عطلته حول الاستجامه حول بود من ماء حول استیلاء ماء علیه.
اینا الان همش میخواد بگه مواد، زمین های مواد اونایی هستن که معطل مونده و انتفاعی ازش نداره، یه جوری مثلا فرض کنید میزار شده، شنزار شده، چی شده که دیگه نمیشه، یا آب اصلا نمیتونی توش بیاری، آب براش بیاری، یا آب همشو گرفته، اینا رو بهش میگن مواد. مواد حکمش چیه؟ حالا اینجا حکمش
ملکه من احیا مع غیبت الامام و الا
اختبر الا اذنه. نگاه کنید الان مواد که اون سگانه است، چهارگانه است رو در زمان غیبت برای مالکه، و با مواد شدنش هم که اگر دوباره مواد شد احیاءش کرد مواد شد به فتواییشون از ملکیت در میاد. اینجا حرکه آراست، ما فعلا شاید اول رو میخونیم، ولی اگر همین قسمتی که الان دارم خط بکشم اینو اگر توی سایر فتاوا چیز کنید، یکی از جاهای پرمناقشه فقه و
و کیش هست. مثلا همین جا که گفت مالک میشه، بعضی ها گفتن فقط حق اختصاص پیدا میکنه. بعد بعضی هایی که میگن مالک میشن، میگن مالک مادام الاحیا، وقتی مواد شد دیگه ملکیتش بیرون میاد. ایشون حالا میگه ملکیت بیرون نمیاد. فتواش البته فتوای ماکونی هم نزدیکه، تو تحریر هم اگه نگاه کنیم نزدیکه به همین. خب یه ظرفیتی است دیگه که مالک بشه. حالا احیا چیه؟ تهجیر هم احیا هست یا نیست؟ اونم دوباره خودش معرفی آرایی است، مخصوصا با ابزارهای مدرن که پیش اومده که کسی بولدوزرشو بندازه و فلان بکنه، اینو بس شده دیگه که کسی بخواد تحقیق کنه. فعلا یکی از اقسام زمین اقسام مواد که مواد توی دوره غیبت تکلیفش اینه. دوره امام هم کلام علی اطلاعمون نیست. این یکیش مواد. بعدش
ولا يجوز احياء العامر و تواضعه كالطريق و الشرب و لب مفتوحة انوزن از عامرها للمسلمين و خرابها للمعارض.
ببینید این نکته باز مهمه. مفتوحت انوزن یعنی اونهایی که با جنگ و غلبه فتح میشن، عامر و آبادش برای جمیع مسلمینه و خرابش برای امامه. این هم یکی دوم که روی تابلو هست. الان فرد شده های با جنگ همین مفتوحت انوزن هست، آبادش برای همه مسلمینه، که اینجا هم نزد محققین یه بحثای جدی است. این ملکیت شنو ملکیتیه؟ مثلا ملکیت مشاعیه، ملکیت چی بوده؟ یه حالا مشاع زیاد تر سر زبان، من تو نمیتونم بگم فتوای مشهوره، ولی بیشتر سر زبان افتاده، یعنی تو فضاهای حرف زدنی بیشتر افتاده. ولی من میتونم بگم تو داغمانی چی کنم، ملک همه مسلمینه الی یوم القیامه، که اینو شنیفه ازش تعبیر میکنه به عمومی، اینجا الان میشه خصوصی. حالا در ادبیات شهید بهشتی به این میگه شخصی، مثلا با خصوصی و شخصی فرقی هست، الان نمیخوام واردش بشیم. اگه بایر بود اون قسمتی که میاد باز میشه متعلق به امام، اونجایی که متعلق به امام میشه رو میگه دولتی شهیست یا میگه حاکمیتی، چون بحث شده که اینها برای شخص امام از حیث شخص حقیقیش نیست، به عنوان شخص حقوقیشه. نشان به این نشان که وقتی این امام از دنیا میره، این زمین ها بینه برسته تقسیم نمیشه، به امام بعدی میرسه. به بهترین شاهدیست به در روایاتی که تو این باب هست، چون یه دسته روایاتی هم هست اینا هر کدومش رو بخوایی وارد بشید، مثلا این پروژهی سنگین نیست که کلی روایت و کلی فتوا هست که مثلا اینها رو هی اینجا میگه لیل امام لیل امام، بعضی شو بخوا لیل امام، بعضی شو روایات بگه لیل مسلمین. خب ما که اصلا یه روایاتی تو کافی داریم که الارض کلها لیل امام، بگه لیل مسلمینش چیه؟ یه دعوا از همون زمان هم بین اصحاب بوده، یعنی مثلا یونس ابن عبدالرحمن با بعضی دیگه سر همین روایات بحثش. الان تو کافی سرچ بکنید کلینی اون مناقشه بین این دو نفر هم آورده زیر و با که چیزه. اونا حالا کاری نداریم. الان نگاه کنید سه تا چیز در اومد، سه تا مالکیت در اومد، یه مالکیت خصوصی، اینم با اختلاف فتوایی که درش هست، یعنی موسع‌ترین فتواست برای خصوصی که هم مالک میکنه و هم مالکیت با مواد شدن از دست مالک در نمیره. در هر دو تا نقطه‌اش اشکال هست، یعنی دیگران اشکال کردن، بعضی اصلا مالک نمیدونن فقط حق اختصاص میدونن، و بعضی دیگه که مالک میدونن فقط مادام الاحیا مالک میدونن. حالا فتوای شهید اول هست کردم به جزی که دومش که هست امام اقوا دارن و فتوای مثلا احتیاط مستحبی گفتن ماوخیش، مثلا امام خمینی هم تقریبا همین رو میگه، یه برداشت موثقی میکنه که اصلا مالک میشه. خب اما دو تای دیگه زمین های دیگه چیه؟ یکیش عمومیه، یکیش دولتی و حاکمیتیه. عمومی که میگیم، حالا شهید هم توی تقسیم های خودش بعدن تو حالا تو پرونده مکاسب اینو خیلی باز میکنیم، اینجا در حد لمحه فقط میخوایم بگیم. بعد عمومی رو هم تقسیم میکنه به عمومیه برای امت، چون الان اینی که میگه دل مسلمین برای مسلمین تا روز قیامت، نه مسلمینی که الان موجودن. یه مقدار یه بعضی از جاها هم میگه برای ملت، همینا که الان هستن، که اونم یه تقسیم دیگه‌ایه که بر این مبتنی میشه. خب مثلا نگاه کردی این یه ملک خصوصی پیدا شد، یه ملک عمومی پیدا شد، یه ملک دولتی، که این دوتا در یک چیز مشترکن، که اون چیز چیه؟ خصوصی نیست. در این که خصوصی نیست هر دو مشترکن، چون هم عمومی هم دولتی دست آخر دست امام، دست امامه. فرقش اینه که در اونجایی که لل امامه درش ولایت داره، هر جوری سلادیت مصرفش میکنه برای مسائل مسلمین، تو اونجایی که برای عمومه مثل یه متولی وقته، یعنی باید قشنگ مصرفش کنه در همون جاهایی که مثلا این اراضی رو دست همونایی که بودن و دست مسلمین میسپاره توش کشت میکنن، ازشون خراج میگیره. خراج به مثابه اجاره است. او پولی که به عنوان خراج میاد امام و مسلمین این متولی تقسیم عادلانش میکنه بین سرانه، فقیر و غنی دیگه فرقی نمیکنه چون جمعی مسلمینه، مال فقرا فقط نیست. در حالی که در خصوص انفال دستش بازه، اگه خواست مثلا این قسمتایی رو برای رفع فقر فقط از بین ببره، مثلا اینو هزینه بکنه برای رفع فقر، برای سلاحکه با این که الان شما مثلا بس اون زمین رو اگر معدن هم بهش اضافه بکنید، نفت الان میشه جزء للامام ها، جزء انفال للامام. مثلا اگه درصدی از فروش نفت رو اختصاص بده مناطق منبوع، بسش باز میتونی این کارو بکنه. ولی اون چیزی که مال مسلمینه حق نداره. همون جایی است که روایات میگن امیرالمؤمنین جارو میکرد و دروکت نماز میخوند و دستی دعایی نفت شده اصلا تو باب وسایلش اگه رجوع بکنه. دعا میکرد که مثلا اینجا الان من وظیفه خودمون این هفته انجام دادم، این ماه انجام دادم. این تفاوت خاصه. سومی چیه؟ بخونیم.
توضیح چیه؟
زمین خودش توضیح نمیشه.
نه، بمعنی که وقتی بومی باشه یا مال امام باشه، امام هم دستمون بسته از اون بومی توی تصدیم.
طبق شرایط باید عمل کنیم. شرایط.
دومی شرایط نداریم.
خب.
تو دومی هم بالاخره
شرایطش مساله کلی است. این فرق ولایت با تولیت اینه که در ولایت یک چیز فرق قیدشه. مصلحت مولا علی و سلام. هیچ چیز دیگه توش نیست. مصلحت مولا علی رو تامین کنه. شما اگر ولی یه بچه‌ای شدی که مثلا پدرش هستی، مصلحت شما رعایت کنی. همین. دیگه خواستی کتکی هم می‌زنی، خواستی هر چیزی که به مصلحتش، که البته خب خلاف شرع نباشه دیگه اون کارهایی که می‌کنی. این واضحه، گفتن نداره. ولی جایی که متولیت هم شرایط. مثلا متولی وقت هر کاری نمی‌تونه بکنه. متناسب با اون موقوفه، متناسب با جهت وقفی که داره.
یعنی امام گویا تولیت اون رو
به آره دیگه تولیت داره. یعنی مثلا اموال مسلمین رو اصلا دعوای این دعوایی که چون ما یه خورده
زمین بخرید مسارتش یکم خیلی محدوده، یعنی مثلا استفاده
هاش معمولا یه جوری نیست. نه خب اینا زمینای آبادن ها کشت می‌شدن. یعنی مثلا الان زبیر 3 میلیون درخت توی عراق داشت. یا مثلا فرض کنید زمین‌های زراعی که از اونها رقم‌هاش رو تاریخ گفتن. این کتاب الاموال رو اگر تاریخ خواهم، بعضی تاریخ‌ها سال شماره، حوادث سال مثل کامل ابن عسیر، بعضی تاریخ‌ها اقتصادی هست، یعنی از اول نگاهش به میزان خراج، به میزان مثل کتاب الاموال مثلا یکی از کتاب‌هایی است که تو این زمین است. عددها رو نگاه می‌کنید خیلی عددهای بزرگیه، عددها خیلی بزرگه. عرض میکنم یه زمینهای اصلا یه جوری دوره ارباب رعیتی احیا شد اینجا، یعنی آمدن و یه ارباب رعیتی درست شد و امثال اینا. بعد اینها ازش خراج گرفته میشد. وقتی خراج گرفته میشد، حالا اونایی که مثلا غیر چیز بودن که حتی اینجا یه دعواهایی، ما دعوای شیعه سنی، من همیشه حسرت میخورم چرا ما دعوای شیعه سنی رو 1000 سال فقط تو ابوبکر علی معطل کردیم. بابا بیاد الان ما که الان نظام نیاز داریم، ما دائما باید بقیه ابواب دعوا رو بیاریم. مثلا یکی از دعواهایی که تو روایت سلیم هست توی همین جلد 8 کافی، اونجا میگه که من اگر آمدم، امیرالمومنین میگه دستم گرفتم، من کارو دست گرفتم و مثلا الان تا الان نتونستم انجام بدم، من برمیگردم به مقاسمه، در حالی که خلفا کردنش مساهی. خیلی مهمه. مقاسمه اینجور بود که پیامبر میگفت که یه زمینی رو اگه دادن یه کسی روش کار کنه، میخواست یه زمین آبادی که الان بایر بشه، پس با یه کسی نوعاً هم همونا خودش رو سرش کار میکردن، همونو که مثلا فرض کنید کشور فرد شده بود، بعضیش زمین هم بودن. مقاسمه یعنی تقسیم بکنیم اون محصول رو. مثلا فرض کنید 30% رو بدید حاکم، حاکم اسلامی 70% برای خودمون. حالا بعد تقسیم‌ها رو ببینیم تو دور به دور هم تفاوت کرده. مساهی یعنی چی؟ که طمع و شهوت و خلفا اینجا پدر مردم رو در آورد. یعنی خطبه منا اگر میبینید میگه مال الله هولا شد و نمیدونم نهلا شد مال الله و اینها بندگان خدا به اصطلاح همه برده شدن، خب این اتفاق افتاد. مساهی میگه که آقا 10 هکتار دستته، به من چه؟ 10 هکتار اینقدر باید مسئول بدی. بابا 10 هکتار پایین داره، بالا داره، دامنه داره، همش یه جور نیست. بعد اون وقت یه سالی کمبارونیه، یه سالی پربارونیه. مساهی میگه به من ربطی نداره، اینقدر هکتار اینقدر پول باید بدی. که اینو امیرالمومنین اومد گفت این سنت رو من برمیگردم، یکی از بدعت خواست.
حیف نیست ما سر آمین رو گرفتیم ولش نمی‌کنی آمین یه بدعته. آخ که چقدر تو درس خاموش شدین، یکی نگفت که مقاسمه رو کردن مساهی که برای الان اینا روش می‌شناسین گویا که همین دوشیدن مردم به اینهاست که اینا برگردوندن یه طوری کردن که مردم دوشیده میشن و اصلا دیگه واقعا یه تعدادی که طبقه محروم می‌شدن، یه طبقه زمینشون عدس می‌دادن بایر می‌شد و بعد مجبور بودن بدنش دست کس دیگه که اونها هم خداشون بعضی وقتا اتفاق بیفته کی راهش بکنه بیفته دست کس دیگه و اینها میشدن سرگردان. بعدن همینها جمع شدن علیه اموی شدن، یکی اینجا دعواست، یکی تو همین خراجی که برمیگشت اینجا و امیرالمومنین نشونشون داده بود که این مال مسلمینه. تو خطبه نهج‌البلاغه هست که اگر مال خودم هم بود فلان نمی‌کردم، به ما نمی‌کردم، چه رسه به اینکه مال مسلمینه. دعوای عمار و مقداد و ابوذر سر یک کلمه است با عثمان، این اموال اموال مسلمینه. عثمان میگفت این مال مال الله، دور از شأن همه حزب اللهی ها. فکر میکنم اگر نمیگفتم عثمان و ما رو یه تونل زمانی میبرد اون زمان، اکثر حزب اللهی ها میگفتن مال الله بهتره، بخو توحیدش بیشتره، مضافون الیهش اللهه. ولی عمار سر یک کتک خورد، کتک خورد که دندش شکست، تا آخر اون رو میتونست برو خودشو نگه داره. میگفت نه مال مسلمی. خب فرقش چیه؟ میگفت ببین تو اگه گفتی مال الله، خودت هم خلیفت اللهی، هر چی دلت خواست میکنی، یعنی مال مسلمی هم میشه مثل انفال. تو خود انفال هم قاسده بید، یه بار قصد کردی حتی امام را، جای امام نشستی تو انفال، یه بار دیگه هم قصد میکنی مسلمین رو، اینجا رو هم میکنی مال خود هر جوری صلاح دیدی، که همین کارا رو میکرد. باورتون نمیشه تاریخ میمیسه وقتی به نزدیکان خودش عثمان میداد که تعبیر حضرت امیر تو خطبه است اینه که استعصار ویژه خاری کرد که مردم برای شوریدن روی کار کردن، یعنی همه قوم خیشاشو بود. باورتون نمیشه استدلالش چی میگفتن چرا داری این کارو میکنی؟ میگفت صلاح رحم واجبه. خب صلاح رحم واجبه، اما خب چرا ربطی داره؟ میگفت خب اینا مال الله هست، من هم خلیفت الله هم. توی یه بیان دیگه گفته این مخزن خدای متعاله و من کلیدش هستم، هر جا لازم شد قفلش میکنم و هر جا لازم شد بازش میکنم. اینا در مقابل این تئوریه به شدت توحید نما، به این که من یه تو جامعه همون میگم هر جایی رو کش تقدسی روش اومد یه بارو فکر نکنیم کمک آقا میخوای به دستگاه های ولایت گیر بدی؟ بله میخوام گیر بدم، اتفاقا همینجا باید گیر بدم. ستاد اجرایی رو هیچی در بارش نگو، بنیاد مستضعفان اینا دستگاه ولایت و دستگاه خدا رو باید خراب کردن. تو میخوای دستگاه ولایت رو خراب نکنن؟ که به یه روکش ساده روش میکشن و دیگه هر چی دلشون خواست میکنن، مثلا توشو اگه بکنم اینا الان نمیخوام بگم الانم میکنه، ولی این خطر تاکی اینا دعوا میکردن، میگفتن این مال مسلمینه و باید سرانه تقسیم بشه، هر سری تو مسلمین یه سر میداره، تو نمیتونی توش هر کاری دلت خواست بکنی. و علی اینجور بود، اگه کسی ولایت مطلقه علل اطلاق داشت علی بود که میتونست هر کاری بکنه. اینجا حالا ممکنه یه کسی بگه تو مصلحت عمی اگر آرزو برای مسلمین شد احیانه، تو اون مصلحت عام که همه احکام رو میتونه تعطیل بکنه، ولی در حالت اولیش حکمش این و این خیلی نکته مهمیه.
اینجا مثلا ما عوضش شده نگاه میکردیم، حتی فتوای زلاله هم که از حضرت بپرسه مثلا میگه اون مفتوننگاهی که تو آبادن باشه مال امام بود، این که دل امامایی که اونجا اومده از چه جهت
همون بحث هست که عرض میکنم که بحثیست، اگه خواستید رجوع بکنید شهید صدر هم جمع بین تاش کرده، امام هم جمع بین هر تارو کرده، که یعنی یه بحثی ذیل همون روایات کافی هم کلینی دعوای اصحاب آورده که مثلا یونس بن عبدالرحمن یادمه که اون جانب همین که بابا اون کلها ارز لله یه لل امام یه چیزه، اینا یه چیز دیگه.
کجاست
بعد بیارمش براتون توی چیز توی همین ابواب مربوطه به تو کافیه. حالا هست توی جلسات قبلیمون بچه ها آوردنشون، اگه پیدا بکنم میفرستم توی برای دوستانی که گروه تشکیل بدن. اینو اونجا بعد فقهای ما هم به تبعش آوردن و بحث کردن که اگر از لیل امام، پس چرا اینجا خودش داره میگه این ملک مردمه، اینجا دوباره میگه یک پنجمش مال ماست، مثلا اینها رو یه شاهد میاره شهید سر میگه پس معلومه اون کلها لیل امام یه معنای دیگری داره به این معنایی که ما الان میخواییم بگیریم.
اون ذهنیته بعد چی بوده؟ اون ذهنیتی که
اینجا
میشده
که همچیز میگفتن، همه محل بحث بوده اصلا، یعنی مثلا فرض که خب چون اصلا کل فتوحات رو معزوم نمیدونستن، گفتن اصلا اینا چون معزون نیست، وقتی معزون نبود همش میشه انفال دیگه، یعنی الان مفتوحات انبه او به نظر زراره ای که این فتوحات بدون اذن امام بوده واقعا مال امامه، جز انفاله. نه مفتوحات الانبه هست ولی مال امامه، اصلا اشکالش دغرویه اینا، یعنی همون حرفی که مقدس اردبیلی ده. مقدس اردبیلی هم در مقابل محقق کرکی میگه اصلا فتوحات معزوم نبودن تا شما الان بگی مفتوحات انبه و بعد مثلا ثغراتش بار بکنید. کو اذن امام؟ کی گفته اذن امام بوده؟ دوره تقیه بوده، حتی اگر بچه هاشون هم بردن به زور بردن، چرا سبید به این که همون هم ثابت نشده.
پس یه امام بالا سر همه زمین ها هست دیگه،
بالا سر همه شون. آره دیگه، فقط یکیش با واسطه است که جهاد رو اجازه بده و البته بعد بگه ملک مسلمین میشه، ملک امام نمیشه. یکی دیگهش از اول مال خودشه که صف گل
اون هست.
اصلا میدونم پایینش اگه برید فرماش پولمی هست. خب نگاه بکنید، این حالا اینجا رو دیگه قلم بگیریم چون نمیرسیم، دوستان بقیهش رو ملاحظه بکنن. این کتاب البته قول و مشترکات اینا رو کار نداریم، هم یه صفحه. الان نتیجه ای که میخوایم بگیریم از اینجا چیه؟ این ساکنینی که با رغبت ترک کردن هم یه ساکنینی هم با رغبت اسلام رو پذیرفتن. خب این متعلق به خودشون زمینش، اینو گفته تو کتاب. اگه رهاش کردن احیا کننده اولای به تصرفه. ببین اینجا ترجمه تو به کار نمیاد، اختصاص اولای به تصرف از فهم اینجا هم اختلاف است. حالا ما اون نتیجه که میخوایم الان هر چی حاشیه رفتیم بذارید کنار، یه عکس هوایی از همین صفحه بگیریم. آقا نگاه کن زمین درشت الان کدوم یکیه؟ اینجاست. نه مواتی که این مواته نباشه ها، نه مواته، چون اینجا اگر باشه متعلق به امامه. اگر این مواتی که بالا نوشتی همین بایرهای اینجا باشه متعلق به امام میشه و باید امام وقت دوره غیبت ببینیم تکلیفش چجوری معلوم میکنه. چون این فتواییست که مثلا باشه فولیتش آخر دوش ثابته توی دوره غیبت، تو دوره غیبت من ولی فقیه اگر این فتوا رو مشهور بگیریم که در دوره غیبت انفال مباح است برای شیعیان، او هم خب ولی فقیه باید حواسش باشه این رو به شکل عادلانه تقسیم بشه همسانه. ولی فعلا ما باشیم و تو وضع اولیه اسلام که امام معصوم بالا سر کاره، نگاه بکنید بزرگترین زمین مال کیه؟ دست امامه. یعنی به ملکیت کسی در نمیاد، دو تا کوچولو میمونه دست دیگران. یکی مواتی که اجازه داده شده، یعنی مواتی بوده که اون دماغ میتونسته احیا کنه، یا مواتی بوده که متعلق به اراضی مفتوحات انبه بوده و اجازه داده بره احیا بکنه، که خب این خب دیگران هم حق داشتن. الان قاعده همه ملک مال کسی در نمیاد، کل مواتی مال یه نفر بشه، به دیگران هم یه اجازه داده میشه. یکی هم اونایی که با رغبت بودن. پس ما اگر این متراژش هکتارش رو بیاریم، مثلا عراق که کشور فرد شده است، تقریبا چیزی برای این دو تا نمیمونه. اوندش این یکی جنگلاش و دریاهاش و فلانش و بهمانش مال امامن، مابقیش هم که با مثلا فرض بکنید آباد بوده، شهرهایی که آباد بوده نه بیابونهاش، اونها هم که به اصطلاح مال مسلمینن. خب این کشور بزرگی، یک کشور بزرگی ایران. ما اگر خراسانش الان نگاه کنید، یکی از بهترین سرزمین‌هایی برای چیز هم هست، خراسانش اگر الان جزء مفتوحه بگیرید یا بحرین یا نمیدونم این کشورهایی که اینجور بودن، اینا میبینید که مثلا فرض بکنید عمدتاً زمین درشتش میشه. نتیجه پس یکی از ابزاری که تو اروپا رفت تو بازار، اسلام دست گذاشته سرش، اجازه نمیده بره تو بازار. یه جوری داره حفاظتش میکنه که برای مهار بازار باشه. نه فقط انحصار رو
میگیره،
آره، اصلا این که بشه یه شیعی یه کالا بشه خودش خرید و فروش بشه نه. اما اینه یه کسی چپکی برداره بگه یعنی یه زمین به این بزرگی هیچ کمکی به اقتصاد کشور نکنه، چرا؟ روش میکنن، خراج میگیره، آبادش میکنن، ولی به ملک آدم ها در نمیاد. او قسمتی. الان میخوام دو تا نتیجه بگیرم که مثلا حتی تو دوره غیبت، این نتیجه رو توی بحث مکاسب اونم تو مسکن گرفتیم، تو دوره غیبت نگاه کنید توی همین قسمت های کوچیک، توی این قسمت های کوچیک که مالکیت خصوصی هست، مثلا مسکن احتکار صورت میگیره توش. تو خبران بخوندید 2500 مسکن مال یه نفر میشه. خب این چرا نمیدادش اجاره؟ چرا یه تعدادشون میره اجاره؟ 500 تاشو نگه میداره، 2000 تاشو میره اجاره. یه کسایی دیگه هم هستن که یه 500 تایی دیگه فراهم تا قیمت بکشه بالا، که اینو واقعا به لحاظ اقتصادی باید بفهمید که اگر نده اجاره قیمت مابقی اینقدر میاد بالاتر که بیشتر از اینه که همشو بده اجاره. چون ممکنه ابتدا هم بگه همش رو میداد اجاره دیگه، وقتی از 2500 تا اجاره بگیره اندازه اون 2000 تایی که گرونش کرده نیست، نه نیست، نه نیست، ولا اون آخرتر من و شماست تو بازار. با این 500 تا قیمت رو یه طوری نجومی کرده که از 2000 تا میتونه دو برابر 2500 تا پول بگیره. این مثال واضحه که رو گرفتن از آبه که بلدن یه تعدادی. خب یه بازار اینجوری پیدا شد، خب چیکار بکنیم؟ از این قسمت استفاده میکنیم. مثلا امام مسلمین میاد یه درصدی از زمینهای مواد رو یا به ملک یا به حق اختصاص آزاد میکنه. برای چی؟ برای مثلا مسکن، همین پروژه های مثلا مسکن مهر یا امثال اینها توش ساخته بشه که بازار رو باش تعبیه بکنه. پس میبینید اگر اینها دستش نباشه زمین میشه یه شیء 100 درصد بازاری و هر کاری دلشون خواست میکنن. حالا ما توی کارگاه به زمین های ملکه هم یه حوالی دادیم، حیف شما هم استفاده نکنید، از اگه نمیدونید حتما بدونید که این مقایسه کنید با اموالی که الان دست علی فقیهه. یه سرچ کوچولی بکنید اموال ملکه انگلستان، کل مثلا عمده زمین های کانادا، عمده زمین های کانادا، کشور فلان، کلش ملک ملکه است. همین ملکه که الان هست. بعد جالبه که شخصیت حقوقیش هم مالکه، یعنی الان این ملکه مرد به ملکه بعدی میرسه. بابا رقم درشتر از اونه که تو میگی انفال الان اونجا خودش تو دنیای سرمایه‌داری مالکه. تو شهر توی لندن سراغ بگیر یه تعدادی کاملا خانه ها مثل هم یه جاهایی حالا سازمانی چیز، اینا فقط مالک چی میشن؟ مالک بنا میشن، مالک زمینش نمیشن، زمین مال ملک است. کجا؟ آره اینا حتی اونها هم داشتن اثری که دست درش بر نمیدارن. اینه که میگم ظاهرش ظاهره، همینطور که دموکراسیشون ظاهری پشتش سلطنته، اقتصادش هم ظاهرش بازار آزاد رقابته. کو بازار آزاد؟ کو رقابت؟ از اول اموال دروش مال خودش کرده، بعد گفته که مثل اینه که با یه کسی دعوات افتاده، او هفتی رو نانچیکو و همه رو برداشته، میگه حالا آزاد که با من کشتی بگیری. چیزی برای من نیست که باید به جنگم.
اگر اونجا مثلا خلافت دست در مومنین میفتاد، بادم اکثر حواله بود اینجوری در میومد یا نه؟ یعنی اکثرا بادم میشده فتح شده با جنگ. اگه مثلا دست در مومنین میفتاد، احتمالا اون سایگاهی که بادت مد از شما پذیرفتن شاید بیشتر باشن.
خب اون که متراژای کوچیک کوچیکی بود دوباره.
نه منظورم که دیگه مفتول
این
که
فرد
شده
باشه. انفال چی؟ انفال که
ما مال اصل زمین، خود زمین دارم
میگم. الان چقدره؟ همینو میخوام حساب کنم.
شاید خیلی هاش.
ببین الان مسکنی ها اینهایی که میخوام مثلا یه تر ما یه گرایشی الان داریم.
زمان عمومی
ببین مثلا
این
ساکنین گورلستان مثلا
آباد منظوره دیگه.
آره آباد، ولی چقدره؟
من میخوام
ببینم. ببین من حرفم اینه. ببین الان
بالایی
اونم اونم دوباره کنه.
اگر اجبار نبود شاید باید پوست قلعه میکرد.
نمیکرد، چون باز درشترین مال که از مفتوحات هم و همین الان هم بیشتره انفاله. همون زمین انفال، زمین های انفال، همین ها بیشتره. نگاه کنید الان یه گرایشی میتونید متراژش بگیرید، این مهندس چیز که داریم چیزو کار میکنه میشه یه جلسه بیاریم براتون کامل توضیح بده، خیلی قشنگ و جالب که در مقابل انبوه‌سازی که دارن آپارتمان میسازن، یه فکر دیگه ای هست که اینام اروپایی ها دوره چیز کردن که مسطح سازیه. بعد خب اینا باید با متراژا در بیاد دیگه، یعنی مثلا چند هکتار زمین توی ایران هست که ما الان هی شهرهامون رو اینجوری خودی کبریتی داریم میبریم بالا، هوا رو سد میکنیم، تمام حقوق یه شهروندی رو میگیریم، نه باد بهش میخوره، نه نور بهش میخوره، نه هیچی توی رفته بالا، حالا کلا فرهنگ شهری رو چیکار میکنیم دیگه، هزار آسیب. اینا ایدهشون اینه شهر مثلا فرض بکنید که بیان مسطح بکنن، همه اینها رو مسطح کنن، حالا خودش دوباره پروژه ها و سناریوهای مختلفی داره. اولین سوالش اینه که این کمبود زمین داریم، بعد اومدن هکتارها رو میگن، باید یه اقتصادی باشه دقیقاً تعداد هکتارها رو بگه. هکتارهایی که ملکی کسی نیست، الان قرار نیست بریم از سرمایه‌دار بخریمش که بگیم خب وقت همین اتفاقی که تو تراکم افتاد اونجا میفته، نه اونها ملک دولتیه و خیلی آسون میشه مثلا فرض بکنید 99 ساله چی مثلا چی کار کرد. خیلی کمتره، یعنی میزان مصرف مسکن و شهرها خیلی کمتر اراضیه. حالا لاقل تو کشورهایی که ما میشناسیم، کشورهای مسلمان، نمیدونم ژاپن و اینا کمبود دارن، دارن دریا رو خوش میکنن، اونا هم خدا اسلام براشون نفرستاد دیگه، برام فرستاد. ما مشکلی تو این زمینه نداریم، اونایی که مشکل دارن باید ببینن بعد چیکار بکنن. که البته شوخی میکنم واقعا حکم اسلام جهانی هم هست که اون حکومت جهانیش انشاءالله صاحبش کنم، همون هم خونه خوب گیرشون میاد و فلسفی گیرشون میاد. این حالا تحقیق کنید تو این زمینه که از الان بخوایم
که حکومت امامزاده از تحبیسه رو بیم رقوم بسید
استاد الان برفتی تو ما ادعایی بود که الان هم تو دنیا میتونیم بگیم عمده اعتزاد در واقع دولتی خصوصی نیست؟
نه
یا نه مثال مرکز
استثنایی مرکز استثنایی تو بریتانیا اینجوره، این هم برمیگرده به دوره استعمار. بقیه دنیا مثلا الان واقعا مثال نمیدونم بگردید فلان میکنم، مثلا کل منحتن مال همین چیه دیوید فلانه دیگه فامیلیشو بگید معروف هم خاندان معروفی که هستن کل منطقه روی نه اون یکی راکفلر دیوید راکفلر که بیالا بیگه صدورت کرده باشه سنش کل منطقه منحتن، یعنی الان سازمان ملل مستجر بشه طبقه این ساختمونه مستجر بشینه دیگه، مستجر همین راکفلره. منحتن گرونترین قسمت دنیاست که فقط خیابان فرشته تهران ازش گرونتره، هیچ جای دیگه گرونتر نیست. یعنی که میگم اینم عدده، یعنی خیابان فرشته تهران یه خورده از منحتن گرونتره توی این سودا بازاری که درست کرده. منحتن جزو مرکز تجاری دنیاست دیگه، اصلی ترین جای تجارت دنیاست. دیزاین میکنه اینو هست که جای دیگه هم هست، ولی حالا درباره ملکیه تحقیق کی بکنیم چیزای خنده‌داری پیدا می‌کنیم. شب چون شب جمعه مستحبه که پدرهای سفره میوه‌ای داشته باشن و روز جمعه سفره غذایی به اصطلاح گوشتی و مستحبه تو تربیت که این سفره وقتی شب جمعه انداخته میشه دور هم همه خانواده جمع بشن و یه خورده با هم حرف بزنن و یه حرف بزنن. امشب که انار مستحبه بخورید این صفحه ملکه هم باز کنید برای بچه‌هاتون بخونید. کل دلفینای اونجا مالشن، کار کوها مالشن، یه غاری یه مشتی خفاش توشه مالشن، یعنی خفاش رو باید چی کنه اصلا؟ یعنی یه چیزای خنده‌داری هم پیدا می‌کنی که اگه سرچ کنی. من حالا یه خورده گفتم سر کار گذاشتم، نه به گیسی هم یه مقاله‌ای داره تو این زمینه مثلا داره، ولی خیلی محافظه‌کارانه گفته، ولی گفته که خب الان جنبنده اینه که احکام تقنینی زمین، زمین علل اغلب کالا نیست، اخطاء بزرگش ملک عموم یا امام میشه. مثلا عرض کردم سواد عراق یا خراسان همه اینجوره. حالا روابط طبیعیش این روابط تقنینیش، در روابط طبیعیش چی میشد؟ نکته مهم دوم، در روابط طبیعی میخوایم بگیم تو تقنین الان همینجا دو جا رو در بیاریم. اینجا میگفتی کجا؟ با احیا. اینجا هم میگفتی با احیا. ببینید ها نکته این که الان او چیز نکته دوم هم یکی اقطاع بزرگ بیرون بازار، نکته دوم اینه که همون جایی که میاد تو بازار سرمایه دار داره یا کسی که احیا میکنه عامل، بیا احیا کن مالشو نه احتکار کن مالشو. رحمت و رضوان خدا بر شیخ اینجا دست گذاشته میگه مقابل احیا احتکار، فس بکشه و مال خودش بکنه نداری، بیاد احیا بکنه مالک میشه. احیا اسم دیگرش کارگره، عامله، سرمایه نیست که یه بار سرمایه دار بتونه بیاد مثلا هر کاری دلش خواست با پولش بکنه. این هم نکته دیگر است که اسلام در میاره که الان اون به اصطلاح مملک دیگر احیاست. در همون قطعه هاست، حالا پیشداراش ممکنه در هر کشوری فرق بکنه. این هم توجه
حالت دیگه ای نیست حالا شما یه جوش کنید انگار که این چی نیمونده که آدم خودش میتونه مالک جز احیا از اون حالت دیگه نیست برای
چرا مثلا او خودش قبلش چیز بوده؟
این الان مثلا مگر که خود امام پخش کنه
او که جای خودش، نه یک کسی که مثلا فرض کنید با صلح مسلمان شده، خب مالکش دیگه، مالکش حالا مالکی، حالا مالکش مثلا به ارث برده بوده.
نه اون بیل که همه مسلمی نمیتونه بیاد تو بازار.
نه
نمیتونه، یعنی امام نمیده دستشون میده.
خب هم دوباره میده دست یه احیاگری احیا کنه ازش اجاره بگیره.
نه اون قسمتی که
اون که خودش آباد هستن، مثلا یه زمین زراعی است هر سال میکارنش، یا جنگلزاره، مثلا درخت، مثلا درختای نخله، یا زمین زراعیش که توش گندم میکنن، جو میکنن. وقتی میده بهش در مقابلش خراج میگیره دیگه.
نه الان دکتر اون زمینا رو میگم، اون زمین چی میشه؟ اون زمین دست نگار شما
تا روز قیامت مال مستمینه، کسی مالکش نمیشه.
اصلا نمیره تو.
نه نه، اصلا مالک نمیشه، فقط محصولش رو برداشت میکنه.
الان با این نگاه شما میگید هیچ و هیچ راهی برای تملک وجود نداره گویا.
چرا؟ چرا دیگه او کسی که احیا کرده؟
یعنی الان این زمینه که دست موسیش کدوم احیا نیست، چی میشه؟
نه دیگه، خب وقتی مثلا احیا کردی، این احیاء بعدش هم اگر مثلا بگیم فتوا که مالکش میکنه، نه اختصاص پیدا میکنه به فتوایی که مالکش میکنه، خب ارث هم در میاد دیگه. یعنی الان زمین رو بابای احیا کرده ولی به ارث میرسه به نزد فرزند مثلا. حالا در دنیای دیروز که همین خانه ها هم کنار زمین ها میساختن دیگه، حالا اون قسمتیش هم که آمده شهر شده که باز یه قسمی از همین احیاء دیگه که توش یه صناعتی کردن، توش یه کاری کردن. خب اینم یه نکته که باز در ظرف تشریع اسلام نکته مهم میشینه، زمیندار موضوع بازیگر اصلی نیست، برعکس ارباب رعیتی اروپا که زمیندار محور بود. اینجا زمیندار واقعا احکام اولی اینجور نیست، چون زمین های کلان مال همه مسلمینن یا مال امامن. احیاگر که یه نوعی از کارگری و احیا کردن کار بده، خب میتونه با خدم و حشمش احیا بکنه، نه این که حتما خودش هم باید بیله رو زده باشه. که بعد حالا عرض کردیم شهید صدر اینجا بیاناتی داره که خیلی خوب اقتصادنا رو بخونید، حتما انشاءالله توی سیر مطالعاتی بگذارید که درباره اینها خیلی قشنگ حرف زد. اما مزارعه و مساقات، الان نگاه کنیم، یه بار تکلیف زمین رو معلوم کردیم، یه بار هم میخواییم چی رو معلوم کنیم؟ بیاین تو همین جاهایی که کاش الان در اومده، مثلا پس یک کسی میخواد اونجا زرع بکنه، نوع قراردادی که در زرع اتفاق میفته یا در آب دادن به باغها قرار اتفاق میفته، باز یه روابط جالب مثلا تشریعی میبینیم که اگر مثلا ملاحظه بکنید همین کتاب چیز رو، مزارعه رو، نگاه کنید، فی معاملتون علی الارض به حصت من حاصلها الا اجل معلوم، معامله سر زمین انجام میشه اما نه خود زمین، یه حصه ای از محصولش، چون اینجا برای زرع دیگه، اینجا گندم و جو میکنن تا یه مدت معلومی. حالا عباراتش که یه عقدیه و اینها کار نداریم، یسه تقایر، اقاله کردن و به هم زدن یه اختیاره، ولا تبدل به متعهده ما، این قرار داده با مردن یکیشون از بین نمیره، ولا بد من کون نما مشاعن تصاوی یافتیها او تفاضلا. این هم خیلی نکته جالبیه که این به اصطلاح وقتی اتفاق میفته، باید به اصطلاح وقتی میخوای محصول رو برداری، نمیشه بگی محصول پایین دست مال تو، محصول بالا دست، محصول که درست شد وقت تقسیم میشه، همون نکته عادلانه هست. که مثلا نمیاد بگه خب اون جایی که زمین سخت آب خوردنش، الان اونایی که تو کار زراعی هستن میدونن دیگه، یه خورده مثلا نزدیکتر به کجا دیگه محصولاتش خیلی اون کنجه خوب محصول نمیده، یه قسمت خوب میده. زمین حصه بندی نمیشه، محصول حصه بندی میشه که عرض میکنه مساوی باشن یا تفاضل باشه. ولو شرط احد ما علی الاخر شیئا بزمیمت مضافا الی حصته سهم، که حالا این جای خودش محل بحثه، الان کار باهاش نداریم. جاهایی که خیلی لابد من امکان الانتفاع بالارض با ان یکون لها ماء من نهر او بئر او مصنع، مثلا یعنی برکه‌ای داشته باشه، او تسقیها الغیوص غالبا بل من تفع فی جمیع المده. حالا تا باید نگاه کنید، الان درسی که از اینجا، نکاتی که داریم از اینجا، یکیش اینه که مزارعه، مثلا اون کسی که زراعت میکنه بهش میگن عامل، و این با رعیت دوره فئودالیته که گفتم فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ اون نیست، اولا یه عقد لازم موقتی است، بذر و عامل عوامل دیگه علل اغلب با خود اوه، برعکس دوره رعیت مثلا فئودالیته، در حالی که تو فئودالیته دهقان هم یه جوری مثل حیوانش بود، یعنی یه بردهداری خفیفی بود، بذر هم مال خودش بود، ابزار هم مال خودش بود، ارباب او فقط کار میکرد مثلا روش همچی چیزی، و این فرق میکنه. بعد نکته بعدیش اینه که اراضی خراجی اینطور معمولا اداره می‌شدن، یعنی مزارعه داده می‌شد به افراد و بعد پولش همونجوری که عرض کردم میامد و تقسیم می‌شد. و نکته مهمش همینجاست که با اجاره کار صورت می‌گیره، نه اجاره زمین، چون داره اجاره می‌کنه به اصطلاح کاشتن را، در کاشتش داره یه عقد قراردادی می‌بنده، نه خود زمین. زمین مالکش نیست، این زمینه یا مالک خصوصی داره یا ای که همون اراضی خراجی هست که ملک عموم و مسلمینه. اینجا میبینید که کار خودش رو نمیفروشه. این نکته ایست که میخواستم استفاده کنم.
در مزارعه این نکته ها، مزارعه کارگر مستلح نیست، یعنی در واقع بگه این مزارعه کارگر مستلح نیست. چرا این نیست؟ چون تو سر شریک میشه دیگه. کارگر مستلح به اصطلاح ما یعنی کارشو میفروشه، در قبالش روزمزده، به ازای یک ماه اینقدر پول بهت میدن، تو چیکار داری؟ بیا بیل تو بزن برو. مثل این بندایی که صبح میره مثلا کار میکنه آخر زور مثلا 100000 تومان 20000 تومان میزنه دستش، میگم برو مثلا کمتر بیشتر. اینجا او کارگره نیست، اینجا مزارع شریکی در چیه؟ شریکی در محصوله، چون گفت به حسبته، یه حسه ای از محصول مال خودش میکنه. کننده باید مشاهد باشه، نه جای خوب زمین برای ارباب باشه، جای ضعیفش مال این باشه. این یکی که نگاه کنید جایگزین ها، حالا فرق نمیکنه عرض تسلیسی باشه یا عرض امضایی باشه، اسلام با همین ها جلوی کارگری رو گرفته بود. که بیاد یک کسی، اگه بعدن تو کتاب اجاره میخونیم و بعدن یه پرونده جداییست که مفصل سرش عرض میزنیم که آقا اجیر شدن، اجیر نفس، مثلا نفس رو به اجاره دادن کراهت داره، کراهت بعضی شدید هم داره به نظر بعضی، خب جایگزین راه داشت. مزارعه یکیش بود، مساقات یکیش بود، تو پرونده بعدی مزارده یکیش بود که تجارت کنه، اینا با زمینمون با تجارته و اینا هیچ کدوم کارگر نیستن. این نکته ایست. پس از بازار کار هم داره جلوگیری میکنه، تو احیای مواد از کالا شدن زمین به شکل حد اکثری جلوگیری میکرد، اینجا از بازار کار حد اکثری جلوگیری میکنه که یک کسی فقط چی میفروشه؟ کار بفروشه. نه، کار نمیفروشه. الان آمده کار میکنه، محصول خودشه، برای خودشه، درصدی هست یا درصدی هم مال صاحب زمینه. بله
استاد، خب الان این درباره خوب چیزیه که اسلام مثلا قانون شما جاریه، الان میخوایم در این مملکت ما پیادهش کنیم بچه ها کنیم؟
خب چون دوره عوض کنیم دیگه، پرونده بعدی باید بیاد. این تو دوره ایست که همه محور تولید زمینه، وقتی آمد شد صنعت که دوره بعدیه که داریم حرف میزنیم، تا همینجا وقت پیشنهادهای دیگه ای باید بیاد دستم. مثلا
ممکنه بگه ساختار بزرگی کلا هست کنیم از کشور، مثلا اینو باجوری کلا هست بشه،
اونا رو باید بررسی کنیم که متاسفانه کسی جرأت بررسی کردنشو نداره. توی همون نقطه ایسته ایستادیم، تو نقطه ایست 300 پیش ایستادیم، حالا فقط در حد ایده یک کلمه میگم، وقت اونم تمامه که درس بعدی دارید. شهید مطهری ببین همینجا یه شبیه سازی میکنه، ولی انصافا حرفش نمیشه ما الان به عنوان مرد فقهی تلقی کنیم، بیشتر یه ایده است. میگه الان نگاه کن چطوری زمین های بزرگ رفته بود بیرون از کالا، از کالایی شدن بیرون شده بود و همین موجب میشد که سرمایه‌داری اتفاق نیفته. در دوره صنعت که کارخونه جای زمین بزرگ میشینه، ما با صنعت همین کارا رو بکنیم. حالا میگم دیگه اونجا باید حرف بزنیش. حالا فقط تو قانون اساسی من اینو آورده بودم، اصل 44 قانون اساسی بر اساس ایده مطهری میگه کارخونه های بزرگ ملک عموم باشن، مثل زمین های بزرگ. ملک خاص نکنید که بیچاره میکنن مردم. اصل 44 قانون اساسی یک دسته از کارخونه های بزرگ کشور رو، حالا اونجا گفت دولتی میشد سر این، بعد حالا البته بازنگری شد و دوباره اینها برگشت به همون قسمت‌های خصوصی و همسایه‌ها. ولی همین الان هم کسایی که هنوز اون ایده‌ها رو دارن، بازنگری از 34 رو درست نمی‌دونن. میگن نگاه کنید همه آثارش که می‌بینید، به طور طبیعی وقتی آمد وارد بازار میاد تو رقابت، تو رقابت به طور طبیعی انحصار و اتفاقهای دیگه که می‌افته. حالا اینو تمام بکنیم دیگه، مساقات نمونه برابر. پس این نکتهش بود که عرض کردیم آره دیگه همین نکته کافی بود. مساقات رو هم همین کارا رو باهاش بکنید. من همینجا ولو بحث مفصلش رو تو فرهنگ انجام میدیم، ولی دوستان لطف کنن این قسمت رو میخواییم الان چسبیده ایمی، ولی یه خورده بیجاست، اما اگه الان نگیمش یه خورده حیف میشه. انسان بازار هم میخواییم بگیم این پرونده رو ببندیم. الان زمین رو که یکی از ابزار یکی از عوامل تولید بود گفتیم تو نظر اسلام، کار رو هم یه اشاره کردیم تو مساقات و مزارعه، اما خودش پروندهش رو تو مزاربه بررسی میکنیم که اونجا بیشتر روشن میشه که دوره تجارت. ابزار تولید هم که خب دوره گذشته ابزار تولید خیلی پیشرفته نبوده، تو هم آریه نکاتی رو گفتیم. حالا الان که صنعت شده چیه اینا بر سرش حرف بزنیم. ایده های مثل امام موسی صدر و اینها رو سعی میکنیم ان شاءالله طرح بکنیم، اشاره های جلسه قبل هم کردیم. حالا توی این دنیا که جامعه دارای بازار داره میشه جامعه بازار، انسانش چی میشه؟ انسان هم یه تغییری پیدا میکنه، تعریف انسان هم تغییر پیدا میکنه. اینجا انشالله کتاب الحج رو ملاحظه میکنید تا باهاش این قسمت هم تکمیل کنید. از جلسه بعد هم انسان دوره جدید، انسان بازاری را میخواییم بفهمیم که هابز وقتی انسان رو گفت تا نداریش تو بازار من نمیگم چیه، هابز حرفش به شکل مثلا خطابی بخواییم بگیم اینه، من انسان رو تجربی نمیتونم معنا کنم، مثل فلسفه یونان کشیده برده بیرون که از خاری از همه چیزش میگه حیوان و ناتخون، این موجود کجاست تا من ببینمش بگم چی هست. این موجود باید تو وضع طبیعی خودش قرار بگیره تا معناش کنم. تو میگی خب وضع طبیعیش احتمالاً محرابه، نه. وضع طبیعیش زندگی اخلاقیشه، نه. بازاره، انسان یه جاییه که تو بازار زندگی میکنه. همینا رو به باید دعوایی است که دعوای معرفت شناسی هم اگه خواستید تحقیق کنید که چرا اون معرفت شناسی بهش خرچی کردن، معرفت شناسی ارسطو رو اومدن سراغ این مولا بحثش تو فلسفه است. ولی وقتی اومدن بعد وقتی میگه حریص طماع تنبل، خب این کدوم انسانه؟ انسانی که تو بازاره، که اینا الان غلبه دادن، یعنی پذیرفتن که انسان اینه. باور کنید تو جمهوری اسلامی 90% سیاست‌گذاران همین تعریف رو قبول دارن. وقتی میخواد یه سیاستی رو درست بکنه میگه به طور طبیعی مردم سود خودشون رو در نظر میگیرن. ببینی آبزی داری معنا میکنی، تو دوره دفاع مقدس هم اینجور معنا کرده بودیم، ما خدا میدونه کجا بودیم که مثلا انسان ها سود خودشون رو در نظر میگیرن. هر سیاستی رو میخواد تنظیم بکنه، حالا میخواد مثلا فرض کنید همین طرح کرونا رو برداره که مثلا میگه که به طور طبیعی آدما وقتی سود خودشون رو در نظر میگیرن قانون رو دور میده، اینجوری مثلا تبیین اینجوری میکنه و میخواد حلش بکنه. این اون وقتی کتاب الحج ببینیم که ایده اسلام چیه، که انسان کی وارد بازار میشه. این دو تا ان شاء الله بعد جلسه بعد حج میشه
حجی.
آره کتاب چندم میشه. پس یکی مساقات، یکی هست دیگه، این پرونده تمام میشه. پرونده جامعه دارای بازار چطور شد جامعه بازار. بعد وقت اتفاق ادامه پیدا میکنه، حالا که تجارت غلبه کرده چه اتفاقایی بعدی میفته که پول و بانک و اینها وسط میاد که تو پرونده بعدی. خیلی ببخشید،
خود سوق چرا کلا بررسی نمیشه اینجا این بوانی با
ظرفیت کم لوم است؟
خود لوم چرا اون موقعی اون بازار دوازه خب. طبیعی اون موقع بازار کلا موضوعیت
کلا اونو بعد توی اون پرونده‌ای که اونجا داریم بررسی میکنیم که همین گفتم بازار رو باید بررسی کنیم. اینها فقط توی طهارت نجاست با سوق کار داشتن توی دنیای قدیم. آره دیگه، خیلی بازار کوچیک بود، سوق یه کارایی یه کار کرد داشت تو جامعه. تو این مقدار کار کردی که بازار داشت، او چیزی که محل ابتلا میشد برای اینها یکیش نجاست طهارت بود. مثلا پنیر اومده تو بازار، راوی رفته از امام صادق سوال میکنه پنیر رو ما بخوریم یا نخوریم، مثلا این پنیر رو خودمون مثلا سوال شده، یا فرض کنید چیزای دیگه تو این جور چیزها بوده که حالا سوق المسلمین تأسیس شده. حالا ما تو اونجا می‌خوایم این قاعده رو ببینیم، میتونیم توسعه بدیم که بابا سوق المسلمین هم به میزانی که کارایی بازار گسترش پیدا کرده، این قاعده هم بر گسترش خودش رو بپوشونه.
سوق المسلمین
وقت میتونیم بگیم فلان معامله هم حق نداره بیا تو بازار مسلمین، این فلان هیچ قائلی نداره، تو فقط سوق المسلمین رو تو طهارت نجاست حتی تو صحت و بطلان هم نفوذش نمیدن. قاعده سوق المسلمین در قرائت سنتی خودش فقط تو طهارت نجاسته، توی ابطال و صحت هم سرایتش نمیدن. او یه جاییست که دیگه عرض کردیم دیگه، تو یه جاهایی میگیم این ظرفیت فقه سنتیه، یه جاهایی هم راه های گشایشش اینه. مثلا تو قاعده سوق المسلمین میتونید یه کاری بکنید، مثلا توسعه پیدا کنید تو قواعد فقهیتون دستتون. مثلا همه جا رو میخوای با غرر درست کنی، الان نگاه کنید آقایان الان با غرر و با امثال اینها خیلی کارها رو میخوان درست کنن، یه ظرفیتی داره، همه کاری که نمیشه باش بکنی. الان میخوایم بگیم سود بانکی بالا یا خلق پول یه جور غرری درست میکنه مثلا برای دیگری با قاعده غرر، خب یه اشکالاتی میشه بهش کرد. از این ورم ببینیم میشه او وقت سوق المسلمی رو این توسعه رو میپذیره یا نمیپذیره، یه قاعده عقلاییه یا یه قاعده نسب شرعی رو نمیشه بیشتر از این مثلا چیزش کرد. انشالله جالب دیگه است. ببخشید.
Thank you.
کلاس
پنسر چند میکنه؟ مثلا آقا کلاس پنسر چند میکنه؟ نمیدونم آقا خوابی باشی بدیم؟ من
چون قبلا این کلاس بعدی
شرکت کردم این شرکت نمیکنم.
نه
یه خوابی باشی؟ من چون
که شما هست داریم؟
زیر هست داریم شما هست داریم؟ آقایی هایی؟ آجان ها رو میدونم یعنی من رو
قبلا
نرسان هستم. خوابی
الان داره چیز میگه الان بعد دوازده داره میگه می تو چیز آمکانده میگه
من نهایه رو بخواد بگه
نهایه رو بگه
من تصمیه رو بگه
من تصمیه نهایه سو تو خرد هم چون شد
نه بردت کنی سخته سوال باید میگه اینجا فکر کنی نه این تو سختیات قطعا سخته رو آره بعد خیلی خوبه خوبی و مرسش خیلی خوبه این سریع خوبه بسیده صورتی هم چه بفرستم بسن صورت این بعد نماز شما خودم
اینجا هم بیدن نماز بسن
همه
دار
بسته
بگیرم
چرا آنها خیلی میدیم آه از
مایی شد نده باشی باشی
برای هر چیز میشه
چه چه آقا
من مجدانی را همه لومن هم کنم سرسرش
میکنم نوشته در یه کسی
باشه
یه حفظ بسی که
با
حفظ نیست باید یه حفظ تدریس کنی یاد
میدیم
به
کجایی یاد تدریس کنی
یاد تدریس کنی یاد تدریس کنی
نه ما
بسی اومد نشه زنگ بس اخلاقش رو گذر بس همت شروع کن بعد از همت و
خیلی ترجیب کرد آقا این دارم زبط تمام مکالمات شما زبط